اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، علی میلانی، رضا عمرانی، رامین پوریمان، شمسی صادقی، شهریار همزیان، کرامت رودساز، سعید سلطانی و با حضور حمید منوچهری. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، سلامت باشید و عمرتان دراز باد. و اما راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدان گونه به جولان در آوردند که در شهر مصر سوداگری بود که خواجه نعمان نام داد. صاحب دولت و ثروت و 60 سال از عمرش گذشته. باری روزی میل سفر به هندوستان کرد تا هم ایام را به خرمی بگذراند و هم تجارت کند. در جزیره بانوی نیک جمالی را ژنده پوش و هراسان می‌بیند. اسیری بود به جا مانده از حمله پتروس شاه به دیار ملک شاه. خواجه نعمان که شیفته جمال و سیرت آن بانو شده بود و از قضا بانو باردار هم بود، قید سفر میزند و به مصر باز میگردد و بعد از تولد پسری که نامش را ارسلان میگذارند، با بانو ازدواج میکند. ارسلان به واقع فرزند ملک شاه است. 18 سال می گذرد و ارسلان دانش بسیار آموخته و به چند زبان تسلط یافته به پهلوانی شجاع و بی‌بدیل بدل می شود. پادشاه مصر را از خطری رهایی می بخشد. پادشاه مصر او را و نعمان را به بارگاه خیش فرا می خواند تا منصبی به ارسلان شجاع بدهد. از سوی پتروس شاه فرنگ، پهلوانی به نام الماس خان نزد خدیو مصر می آید و واقعیت پنهان این سالها را به زبان می آورد. وی مأموریت دارد تا بانو، ارسلان و خواجه نعمان را با خفت و خاری نزد پتروس شاه فرنگی ببرد. ارسلان پی میبرد که فرزند خواجه نعمان نیست. وی کتاب تحمل جسارتهای الماس خان را ندارد، با ضربت شمشیری وی را بدونی میکند. و و حال شنوندگان عزیز بشنوید ادامه ما.
جوان، این چه خطایی بود که از تو سرزد؟ ایلچی را چرا کشتی؟
اول خطا از خودش سرزد. اگر از شما نمی هراسیدم، همان بار اول که نام مادر مرا آورد دو پارش می کردم.
بد شد وزیر، بد شد، خیلی بد شد که ایلچی در بارگاه من کشته شد. از این کار فتنه برمی خیزد.
قربانت کردم، من هم مانند شما فکر می کنم و در این اندیشم که چه خواهد شد.
خب بگو حال چه کنی؟
قربانت کردم، تدبیر کار به دست خواجه نعمان است. این حادثه را او برپا کرده است. بپرسید که مصلحت چیست و چه باید کرد.
خواجه نعمان؟
در خدمتم قربانت کردم.
خواجه نعمان، در حقیقت شهر مصر را تو به خرابی دادی. حال چه باید کرد؟
کاری که نباید بشود شد. پیشانی این پسر درفش کاویان است و بخت و اقبال این پسر عالمگیر است و هیچ ستاره‌ای بلندتر از ستاره او نیست. روزی که مادر این پسر به خانه من آمد، صاحب 5 کرور دولت بودم. حالا از یمن طالع این پسر صاحب 60 کرور دولت هستم. شما در تعصب دین و مردانگی یک کار میتوانی بکنی که از من 60 کرور دولت و از شما 30,000 نفر سپاه که ارسلان را بردارم ببرم. در نجوم چنین دیدم که روم و فرنگ را مسخر خواهد نمود. اگر شما هر طور بخواهید رفع گفتگوی این مقدمه را بکنید، پتروس شاه با آن همه غرور از خون الماس خان نخواهد گذشت و از پی ارسلان با سپاه خواهد آمد و بعد از آن که ارسلان در این شهر نباشد، شما می توانید بگویید که خونی تو ارسلان است. برو و او را دستگیر کن. به یک نوعی می توانید او را رفع کنید، اما اگر ارسلان در شهر مصر باشد، شما دیگر بهانه در دست ندارید و لابد باید جنگ کنید. حالا من 60 کرور دولتم را به دست شما میدهم و از شما همینقدر توقع دارم که 30,000 نفر سپاه و دستگاه و اسباب تجمل بدهید که ارسلان به خونخواهی پدر برود به روم و این شر را از سر شما رفع نماید.
نفع و ضرر این کار یکیست. شما چه سپاه بدهید و چه ندهید، پتروس شاه به جنگ شما خواهد آمد. حالا اگر دل خواجه نعمان و ارسلان را به دست بیاورید بد نیست. آب که ریخت جمع نخواهد شد. خواجه نعمان 60 کرور را به هر کسی بدهد، 30,000 سپاه به او میدهد. شما بدهید بهتر است.
پس تو و خواجه نعمان از فردا به تدارک مشغول باشید.
به چشم قربانت گردم.
قربانتون گردم، رخصت رفتن میدهید؟
درد سر آفریدی ارسلان، ولی شجاعت و قدرتت را می ستایم. می توانی بروی.
برویم خواجه نعمان.
بزنم با این شمشیر به فرقت که به دو نیم شوی.
فرزند جانم قربانت بروم، مگر چه واقع شده است که قصد جانم میکنی؟
میخواهید چه بشود مادر؟ که من پسر ملک شاه رومی باشم و 18 سال در خانه خواجه نعمان باشم و تو بدانی که من شاهزاده هستم و بروز ندهی؟
چه کسی گفته است که تو پسر ملک شاه هستی؟ روم کجا؟ اینجا کجا؟
حالا هم حاشا میکنی؟ چرا این همه سال واقعی را از من پنهان کردی؟ چرا؟
آرام باش فرزندم.
راست بگو، من پسر کیستم؟ پدرم کیست؟
مرا ببخش پسرم، مرا ببخش. سرنوشت من به گونه ای رقم خورد که همسر خواجه نعمان شوم. روزی که به همراه اسیران دیگر در اون جزیره پرت بودیم را هیچگاه از یاد نمیبرم.
تو همسر ملک شاه رومی اسیر بودی؟ آن هم همراه دیگر اسیران؟
هنگامی که به کاخ یورش آوردند لباس کنیزان را پوشیدم و آنها نفهمیدند که من همسر شاه هستم و تقدیر آن بود که مرا در اون جزیره جا گذاشتند. در آنجا 40 شبانه روز شکم خود را با میوه ها سیر می کردم. در آن وضعیت نابسامان مرگ را بر زندگی ترجیح می دادم که خواجه نعمان نجات بخش من شد. مرا به خانه اش آورد. او حتی به خاطر من از سفر به هندوستان منصرف شد و بعد از به دنیا آمدن تو با من ازدواج کرد.
آخ مادر.
آری، خواجه نعمان همه اسباب زندگی و راحتی مرا و تو را در این سالها فراهم کرد.
باید به من میگفتی مادر، باید میگفتی.
این برای توست فرزند.
این چیست؟
این بازوبند را زمانی که من آبستن بودم پدرت به من داد که به بازوی تو ببندم. روی آن چیزی نوشتی، بخوان.
نام پدر و پدر بزرگم بر آن نوشته شده. باز هم میگویم باید به من میگفتی.
چه خاصیت داشت؟ حالا که دانستی هر کاری میخواهی بکن.
باید بیاندیشم. شما چه کردید با من؟ اگر میدانستم شاید. نمیدانم.
30,000 سپاه چون دریای آهن و فولاد به حرکت در آمدند. در یک دم اردو را بار شتران کوه کوهان نمودند. روزها و شبها در حرکت بودند. به هر قصبه‌ای که می رسیدند اهالی هیچ معترض نمی شدند. اهالی همین که می شنیدند امیر ارسلان پسر ملک شاه رومی است و مروت و محبت از وی می دیدند، با جان و دل استقبالش می کردند. تا 40 روز راه رفتند و 20,000 نفر سپاه از دهات روم به امیر ارسلان پیوستند. روز 40 به سمنزلی شهر استانبول رسیدند.
آنجا چه خبر است؟
بگذارید به خدمت صاحب‌خان برسم.
بگذارید بیاید.
قربان شما بشم.
بگو با من چه کار داری مرد دهاتی؟
ما از اهل دهات سمنزلی این شهر هستیم. دیروز لشکر آراسته به قدر 50,000 نفر همه با سلاح تازه و خوب داخل ده ما شدند و میگویند امیر ارسلان پسر ملک شاه رومی است. در مصر به عرصه رسیده و تربیت شده است. حالا به سن 18 سالگی رسیده. سپاه جمع کرده و به خونخواهی پدرش به جنگ شما می آید. چون واجب بود عرض شد.
چه میگویی؟
راست عرض کردم قربان شما گردم.
چرا زودتر خبر ندادید؟
ما همین دیروز سپاه را دیدیم. باور بفرمایید 3 منزل را در 1 منزل آمدیم.
بسیار خوب، میتوانی بروی مرد دهاتی. برو.
چشم.
حضرات امیران، بگویید صلاح من چیست و چه باید کرد؟ چرا چیزی نمیگویید؟ تو وزیر، تو که 18 سال پیش وزیر ملک شاه بوده ای و حال در خدمت مایی، بگو، میشنوم.
استراب غریبی در وجود شما میبینم.
چرا استراب نداشته باشم؟ امیر ارسلان پسر ملک شاه بعد از 18 سال میآید تا انتقام خون پدرش را از من بگیرد.
18 سال پسری که دست پرورده تاجر کرباس فروشی است. سرورم، او چه قابلیتی دارد که اینطور پریشان خاطرید؟ سگ کیست روباه نازورمند که شیر ژیان را رساند گزند؟ اگر نه شما، همانی که در یک روز وارد روم شدید و سر ملک شاه را کوبیدی و بر تخت نشستی. حال بفرمایید تا سپاه بیرون کشند. سام خان اگر دست به شمشیر برد، کوه کوه سپاه را از جا بر می دارد. بچه 18 ساله که این همه نقل ندارد سرورم.
ولی راست میگویی. ولی امیر ارسلان 50,000 سوار آماده دارد.
در حال شما همه فکرتان را به جمع آوری سپاه بدهید. من و امیران رومی سپاه روم را در همین 3 روزه حاضر میکنیم. امیران فرنگی هم سپاه فرنگ را حرکت بدهند. همینقدر که لشکر باشد، دیگر شما خود به تنهایی از عهده هر سپاهی میتوانید برایید.
آفرین وزیر.
چه دستور میدهید سام خان؟
برو و به تهیه لشکر مشغول باش. امیران را روانه کن تا به جمع کردن لشکریان فرنگی که 18 سال در روم خورده و خوابیده‌اند بپردازند.
چشم سرورم.
تنبل شدند، اسلحه هایشان از کار افتاده است. شنیدم یکی از اینان شمشیرش را در دکان حلوایی گروی حلوا جوزی گذاشته است. یکی خنجرش شکسته، یکی اسبش مرده، یکی زین و برگ اسبش را فروخته است. شرم‌آور است.
علت آنها این بوده که جنگی در کار نبوده است.
در هر حال سلاح‌های آنها را تعمیر کنید، اسب بدهید و در یک فرسنگی شهر اردو برپا کنید و بعد
امر کنید قربان.
در خزانه را بگشایید و 20,000 جوان رومی همه با سلاح و اسب فراهم کنید.
قربانتان شدم. شما اردوی خودتان را نیم فرسنگ از اردوی فرنگیان دورتر بزنید و پشت سر فرنگیان را بگیرید و داخل در سپاه ایشان شوید.
همین کنید که وزیر گفت.
مطمئن باشید که در کوتاه‌ترین زمان 50,000 سپاه جرار آماده می کنیم. 30,000 فرنگی و 20,000 رومی، هر یک در اردوی جدا.
نیکوست. از قراری که میگویند امیر ارسلان فردا باید برسد، باید شتاب کرد.
آری سرورم. شماها بروید و کار را شروع کنید. بروید.
وزیر.
بله سردارم.
چرا سپاه روم و فرنگ جدا از هم اردو بزنند؟
قربانت گردم، برای این که از فرنگیان جدا شده ایم. اگر امیدوار باشیم که فرنگیان پیروز شدند و دشمن را شکست دادند، به اسم خودشان باشد و دیگر به رومیان دخلی نداشته باشد. و اگر خدای ناکرده شکست به فرنگیان رسید، آن وقت ما از همین جا دست به شمشیر برده به امداد شما می آییم که این فرد به اسم رومیان باشد و شما بدانید قابلیت و جوهر کدام بیشتر است.
بسیار خوب، برویم، باید شتاب کرد.
بله برویم. بفرمایید سرورم، بفرمایید.
به هنگام برآمدن آفتاب جهانتاب، سام خان دید که از دامنه بیابان گرد خرمن بر فلک مینارنگ بلند شد و صدای کوس و کرنا بر فلک رسید. برق سلاح دلیران سپاه روبرو چشم خورشید را خیره کرد. دید 50 علم به نشانه 50,000 کس می آورند و جوانان و دلیران پر جرأت و جلادت همه غرق در دریای آهن و فولاد و جبه و جوشن بر مرکبان بادرفتار تازی نجات سوار. در پیشاپیش سپاه زیر علم نصرت نشان، چشمش بر آفتاب جمال رستم دوران امیر ارسلان نامدار افتاد
که از نعل کفش تا قامت ابلق اسب غرق دریای 114 پارچه اسلحه رزم است و بر مرکب کوه پیکر سوار. جمال ماه مثالش از زیر سلاح پرتو افکن دشت و صحرا شده است و چون فرامرز یل در زیر سایه علم می آید. مگو سپاه که یک بیش شید جوشن پوش، مگو سپاه که یک پهن پیل بیلکسن، همه به جلدی و چستی به دشت چون آهو، همه به تندی و تیزی به کوه چون پاژن، همه هژبر به چنگ و همه دلیر به جنگ، همه معارک جوی و همه بلارک زن. به چشمشان خم شمشیر ابروی دلدار، به گوششان قب شیپور ناله ارغن.
چه شد سام خان؟ جرأت کردی خود به میدان رزم آمدی؟
ای پسر ساده، تو را چه حد آن که 10 سالار مرا در میدان بکشی؟
بیا که تو را هم کنار 10 سالارت بفرستم.
ای پسر، مرا حیف می آید که تو با شمشیر من کشته شوی. بیا رکاب مرا ببوس تا از کشتن تو بگذرم.
تمام کن نابخرد، سرت برگردنت زیادی کرده. تو سگ کیستی که چون این حرفای از دهانت در آید؟
در برابر من سام خان بزرگی کن پسر.
تو کوچکی، تو همون کسی هستی که ملک شاه پدرم را کشتی و مردمانش را قتل عام کردی و زنان و کودکانش را به اسیری بردی.
تو را هم به درک میفرستم.
حرف و رجت بس کن سام خان، آماده شو. به خدیو مصر پیغام بفرستید که ما به استانبول وارد شدیم و همینک در بارگاه سام خان هستیم. هرچه سریعتر خبر پیروزی ما را به ایشان برسانید.
خبر را برسانید.
مبارک باشد امیر رسول.
سپاس خواجه نومان.
30,000 لشکر فرنگی کسی جان سالم به در نبرد، تنها یک نفر که به جانب قلاد سوم فرنگ گریخت. در هر حال شهر و دیار روم در اختیار ماست. فقط مطلبی را باید بگویم.
خیر است؟
نه، دقایق پیش در رم دیدم ستاره امیرارسلان که مثل خورشیدی می درخشید خیلی تار است و طالعش ضعف زیاد دارد و این ساعت که بر تخت جلوس کردید بسیار ساعت نحسی است. این مطلب بسیار غمگین و افسرده ام کرده.
خواجه نومان، امروز روز شادی ماست و تو باید بیشتر از دیگران خوشحال باشی. حاصله باش.
قربانت گردم. فکر من این است که شما چرا امروز و به تأجیل بر تخت سلطنت جلوس فرمودید و مشورتی با من نکردید.
خواجه، این مملکت موروث من است. گذشته از این، اجالتاً خودم به ضرب شمشیر این تاج و تخت را به دست آوردم. در این صورت چرا بر تخت پدران خود ننشینم؟
برای اینکه در این ساعت که شما تاج بر سر نهادید بد ساعتی است. در طالع شما ضعف و نقاهتی بود. برای همین بود عرض کردم که ای کاش صبر میکردید تا این نحوست از تاله شما بیرون میرفت.
من به تقدیر و سرنوشت معتقدم خواجه نعمان، هرچه مقدر است میشود. دلت رو در تشویش نهنداز، بگذاریم. همه به من گوش بسپارید. به شما امیران و سرداران اعلام میکنم از این پس خواجه نعمان وزیر اعظم من است. به شما سرداران خلعت هدیه می شود و به تمام سپاه سکه های زر عطا می کنیم. خواجه نعمان، تو باید بروی مادرم را به اینجا بیاوری. علاوه بر این 20,000 سپاهی که از دهات روم جمع آمده بودند همه را سکه زر بده و راهی خانه هایشان کن.
قربانت کردم، عرض بنده را گوش کنید، آنگاه هرچه مصلحت بدانید رفتار نمایید.
مطلب چیست؟
بنده وزیر اعظم هستم و شما به گفته من عمل میکنید. مصلحت نیست که به این زودی مرا به دنبال مادرت بفرستی که او را بیاورم، برای اینکه گردش آسمان اعتباری ندارد. شاید خدای نخواسته سانحه ای رو بدهد. بعد هم اگر میخواهید سپاه مصری را مرخص بفرمایید مختارید، ولیکن 20,000 رومی که همراه ما بود و 20,000 کس دیگر که با امیران از شهر روم بودند آمده اند، حالا مصلحت نیست که مرخص بفرمایید. اقلا باید لشکر آراسته حاضر داشته باشید. شاید همین گونه که ما بیخبر بر سر سامخان فرنگی آمدیم دشمن دیگر در کمین ما باشد. اگر لشکر داشته باشیم بهتر است. خوب است، بفرمایید این 40,000 رومی که حاضر هستند به جایی نروند و برای احتیاط باشند.
بسیار خوب، به گفته تو میاندیشم خواجه نعمان وزیر اعظم. به جارچیان بگویید در کوچه و بازار روم ندا دهند که 3 سال خراج مملکت روم را بخشیدم که رعیت در آبادی مملکت بکوشند.
رسیدیم به ساعت 7 صبح. از رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم برنامه بعد رو که نمایش الهام هست، قسمت 3 با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
تقدیم می کند.
الهام.